لب جام جم از ماری کرد وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد گوهری که صدف کن و مکان بیرون است طلب از گم شدگانه لب دریا می کرد مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش کوب تایید نظر حل معما می کرد
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين برای آشناتر شدن به رابطه حافظ و کتاب خدا آشنایی با هویت انسان خیلی تأثیر دارد حقیقت انسان رو شناختن که انسان چه گوهری هست این حقیقت رو قرآن به زبان اشاره بیان کرده که انسان از چی ساخته شده چه رسالتی در این حیات داره حیات دنیا برای او چه نقشی داره و نقش نهایی انسان و انسانه که به اون هدف رسیده چگونه تعریف میشه قرآن این مطالب رو بیان کرده اما به زبان ایما و اشاره مثلا فرموده یک وقت قبل از آفرینش انسان ما به ملائکه گفتیم که در زمین خلیفه قرار میدهیم خلیفه یعنی چه؟ حضرت موسی علیه السلام و حضرت هارون فرمود که فقال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی من برای میعاد با خداوند و میقات با خداوند میرم و در بین مردم نیستم قرارم 30 روز بود بعد خدا کاملش کرد 4 به هارون فرمود که اخلفنی فی قومی پس کلمه خلیفه بر هارون صادقه که تو خلیفه من هستی در قوم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم در روایت معروفی که بین همه اهل عالم اسلام معروفه فرمود که علی تو نسبت به من به منزله هارون هستی نسبت به موسی حالا انسان نسبت به خداوند چه سمتی دارد این آیه فرموده انی جائل فی الارض خلیفه این آیه رو با این آیه درباره داوود مقایسه کنیم یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض ای داوود ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم. این همونطوری که هارون نسبت به موسی خلیفه هست، داوود نسبت به خداوند خلیفه هست. یعنی مردم از من عدالت میخوان، عدالتی که از من آرزو دارن به دست تو ببینن. چون تو خلیفه من هستی، بین مردم به حق حکم کن، به حقیقت حکم کن، چون تو رو نماینده من میدان. پس به اشاره فرمود که این موجود مقام نمایندگی حضرت حق رو دارد. حالا این مقام نمایندگی چیست؟ چه ابعادی دارد؟ یک مسئله بسیار مهمه. اگر این معنا شناخته بشه، وقت معلوم میشه که این که عارف به این زر و زیور دنیا دل نمی بنده برای چه؟ مرحوم ملا صدرا در ابتدای کتاب اسفارش عنوان می کند که این عزت ها و ریاست ها و بزرگی های دنیا برای کسی که خودش رو شناخته باشد، عالم رو شناخته باشد، ارزش خودش رو فهمیده باشد، خیلی چیز پوچ و بی‌معنایی است. او می‌داند که این عنوان‌ها چقدر بی‌اعتبار. شأن انسان با کنایه حرف زده، با ایما و اشاره. حافظ هم در این قسمتی که قرآن با کنایه در رابطه با انسان صحبت کرده چنین: الا ای طوطی گویای اسرار، مبادا خالیت شکر ز منقار. سرت سبز و دلت خوش باد شادا، که خوش نقشی نمودی از رخ یار. سخن سربسته گفتی با حریفان، خدا را زین معما پرده بردار. سخن سربسته گفتی، انا جعلنا که فی الارض خلیفه. این سخن سربسته ایست، چون تا شناخته بشه خلیفه چیست خیلی فاصله داره. با گفتن خلیفه و شناختن لفظ خلیفه و واژه خلیفه باز انسان شناخته نمیشه. خب ایما و معمای دیگری که برای تعریف انسان گفته شدم خودش معماست. فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. وقتی من او رو کامل کردم و روح در او دمیدم روحم را. همین معمای بزرگی است. دمیده شدن روح خدا در انسان یک لفظ متشابه است. و ادب درباره الفاظ متشابه پذیرش هست، نه تعبیر. این هست، خدا چنین گفت: و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربا. ما نمیدانیم نفخ روح الهی در انسان چیست، اما ایمان به او داریم، باور به او داریم، از فهم ما بالاتره. چرا چنین گفته؟ طبیعتاً میخواسته شأن انسان را ببره بالا. معمای سوم، فقوله ساجدی. وقتی روحم را در او دمیدم شما بر او سجده کنید، یعنی بر خود این بدن امر به سجودتون نکردن. وقتی روح درش دمیده شد مأمور به سجودی. خب یه اندازه برای ما محکمه که هر شأنی هست برای اون روحیست که در این دمیدن، و اگر اون روح الهی که در انسان هست که ما نمیدانیم معنای اون چیز، حدود اون چیز، تفسیر اون چیز، تأویل اون چیز، اما میدانیم یک معنای عظیمی رو میخواسته بیان بکنه، این ایما و اشاره هست. حتی سجده ملائکه، درسته که در یه لحظه سجده کردن، اما این سجده سجده جاودانه است. یعنی ملائکه که حکومت میکنن بر موجودات عالم و جزء رؤساء عالمند، سجده دائمی دارند بر حقیقت انسانی، خضوع همیشگی دارند، که خضوعشون خضوع نسبت به حضرت حق هست، نه که انسان رو شریک او میگیرند. تعظیم خداوند میکنند بر اساس این که خداوند فرمان داده. بعضی میگن مثلا این که سجده کنن بر انسان این شرک نیست؟ نه، وقتی خداوند بگه امر مهمه. من استمع الى متکلم فقط عبده، فا این کان یتکلم من الله فقط عبد الله، و این کان یتکلم من الشیطان فقط عبد الشیطان. مهم این است که او چی میگه، مهم این است که سمتش از جانب خداوند باشه. خداوند میگوید این کار رو بکنید. تردید در این کار شرکه، اقدام به این کار توحیده، اسلامه، حقیقته. ابلیس اگر عذر بیارد که من نخواستم بر غیر تو سجده کنم، از این جهت بر آدم سجده نکردم، خب تو سری میخوره. تو به خدا میگویی، خدا به تو میگوید سجده کن. تو از خدا به توحید نزدیکتری، موحدتری؟ نه، این خلاف توحید نبوده، این این توحید بوده که اونها بر آدم سجده کنن. این وساوس شیطانیست. خب این سخن سربست گفتن هاست. از این مجموعه رابطه بین انسان و خدا چگونه است؟ باز هم یه امر سربسته است. رابطه خدا با این موجودات چگونه است؟ بازم این یه معما است. قرآن اینطور میگه: اینما تولو فسم وجه الله، به هر سمتی رو کنید صورت خدا همونجاست. خب این همونجا وجه الله هست. خدا خواسته کعبه رو در یه جهت قرار بده که ما مرتب بشیم و اونجا رو کانون رحمت خودش قرار داده، منشأ برکاتش قرار داده و ملاک اطاعت خودش قرار داده. وسط یه صحرای بی آب و علفی هم قرار داده که انسانهایی که اونجا میرن نیاتشون هم چه خوش بود که برایت زی کرشم دوکار زیارت شاه عبدالعظیم و دیدن یار نباشه، هم تنزه و تفریحی هم ادا احترام به بیت خدا. خاصه اصلا اونجا هیچ حالت تفریحی نداشته باشه، تنزهی نداشته باشه. از جهت تو صحرای عرفات به سلامتی خار هم نیست. حالا ما بیام اونجا رو بکنیم گلزار، بعد بگیم ما خوش ذوقیم. نه، خداوند متعال میخواسته که اونجا جز نیت الهی نیت دیگری در کار نیاد. مطالب رو خدای تعالی سربسته گفت. اینم کار حکیمانه است. که هر کس به اندازه امانت داری و رعایت ادبی که میکنه بیشتر از این حقایق بفهمه و این حقایق به دستش بیاد. یعنی اول ادب بعد عطا. ادب هر کسی آزموده میشه، حق شناسی، شکرگزاری، قدردانی آزمایش میشه. وقتی که امتحان حق شناسی و قدردانی و حق نمک ادا کردن نمره آور، اون موقع مطلب رو به اون میده. چرا؟ چون اگر این مطلب رو بدن به کسی که به اندازه کافی لایق نبوده، محق نبوده، این مطلب رو میکنه ابزار کاسبی. چیزی که برای انس با خداست، انسان از او وسائل کسب عنوان پیدا میکنه. حالا شما از من میخواد یه مثالی بزنم که یه چیزی که برای یه کار مهمی ساخته شده انسان بیاد اینو برایش کار کوچکی بود. یکی از انبیاء بنی اسرائیل از کنار یک شهری عبور کرد، دید یه تپه هست، نگاه تپه کرد، دید نان خشکه، نان رو هم ریخته، دقت کرد کنار نانه ها فضولات انسانی بود. معلوم شد اینها به جای دستمال کاغذی و به جای این تشک های که امروزه برای بچه ها درست میکنن و یه بار مصرف، اینا نانو یه بار مصرف درست میکنن برای این کار، از نان برای ازاله نجاست بچه ها و خودشون استفاده میکنن. این روایت ها رودخانه کنارشون بود که الان هم تو جغرافیایی تو خاک عراق این رودخانه هست، رودخانه ترتار، خیلی رودخانه پر آب. ایشان دید که اینا به خاطر نعمت فراوان اینجوری نعمت رو ضایع میکنن. وقتی که انسان یه مطلبی رو وسیله کاسبی دنیا قرار بده، اونم همینطوره، بانون ازاله نجاست کرده. معارف الهیه رو وسیله قرار بده برای اطفاء شهوات. شهوت ریاست داره، کمبود داره، گمنامی داره، ازاله نجاست گمنامی از خودش بکنه به وسیله کسب شهرتی از ایران. علی علیه السلام میگه مستعملا آلت الدین للدنیا، چیزی که برای دین است خرج دنیا کردن، نان رو خرج استنجا کردن، مستعملا آلت الدین للدنیا. دین مثل نانیست که برای خوردن و حیات انسان لازم. ازاله نجاست با سنگی هم انسان میتونه بکنه، با آب میتونه بکنه، چرا با نان؟ خب این نبی بزرگوار از خداوند خواست که خدا نعمت رو از نبی تا قدر نعمت بدانه. دیگه آمدن بهشون گفتن نکنید این کار قحطی میاد. گفت تا این رودخانه ترتار هست غمت نباشه، بی خیالش، بلش کن. امروز عشق حال تو هست میخور، خدا میزان آب رودخانه رو بیشتر کرد، اون برکت زمین رو گرفت. هیچی، آب بود و محصول نبود، رودخانه بود و حاصل نبود، به طوری که اینها از گرسنگی پنهانی میدن، این نونها رو میبردن تمیز میکردن، همه اون نونها مصرف شد. باز هم ادامه پیدا کرد، قرار بودن بچه های خودشون رو قسمت بکنن و بچه های خودشون مصرف. یه وقت به عنوان دعوا آمدن پیش این آقا، همین پیغمبر. این زن میگفت ما قرار بودیم بچه او رو، بچه خودم رو کشتیم با هم خوردیم، حالا نوبت بچه اوست، دلش نمیاد بچه شو بکشه، سهم من رو بده. این نبی رو خدا میخواست دلش رو رحم بیاره تا دعا کنه که قحطی برطرف بشه. دعا کرد و قحطی برطرف شد تا اینا قحط بده. نعمت هم این همین است. حقایق هم مثل این نانه. هرچه انسان قدردانتر باشد از این حقیقت ها بیشتر به اش داده میشه، برای که این حقیقت‌ها به سرنوشت اون نانه‌ها مبتلا نشن. پس خدا به صورت معما و متشابه و راز گفته تا هر کسی به اندازه قدردانی و به اندازه حق شناسی از این حقیقت بفهمه که حق به دست حق شناس بیفته، گوهر به دست گوهری بیفته، قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. انسان باید گوهری بشه تا گوهر بهش بدن. و السلام علیکم و رحمت الله.